ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تعداد قربانیان متروپول به 36 تن رسید. نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران میگوید دولت بایدن باید مرگ مذاکرات برجام را اعلام کند. و روسیه اعلام کرد عرضه گاز به چند کشور اروپایی را قطع خواهد کرد. شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. استاندار خوزستان روز سه‌شنبه اعلام کرد 36 تن در حادثه متروپول آبادان جان خود را از دست دادند که در این میان 5 تن از آنها دانش آموز هستند. به گفته صادق خلیلیان، باقی مانده ساختمان ایمنی ندارد و امکان پایدارسازی آن هم وجود ندارد. او با اشاره به عملیات آواربرداری اعلام کرد تلاش می‌شود بر اساس داده‌های خانواده‌ها پیکر مفقودان شناسایی شود. فرو ریختن برج متروپول و بی‌توجهی دولت و حکومت به اندوه و عصبانیت مردم آبادان باعث شکل‌گیری اعتراضاتی گسترده در این شهر شده که در برخی شهرهای دیگر هم ادامه یافته است. برخی مقامات جمهوری اسلامی اعتراف کردند در جریان ساخت این برج زد و بندهای گسترده‌ای بین مالک اصلی برج با شهرداری و برخی مقامات رخ داده است. در همین حال مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که شماری از مراجع با اعلام اسامی ساختمان‌های ناایمن موافق نیستند. آقای چمران توضیح بیشتری درباره منظورش از مراجع نداد. روز دوشنبه وبسایت انصاف نیوز فهرستی از اسامی 129 ساختمان ناایمن در تهران را منتشر کرد که با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این باره گفت فهرست منتشر شده مرجعیت ندارد و به گفته او شهرداری تهران ستاد ویژه‌ای در رابطه با این ساختمان‌ها تشکیل داده است. نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران میگوید دولت جو بایدن باید مرگ مذاکرات احیای برجام را اعلام کند. برایان هوک در گفتگو با ایندیپندنت عربی از دولت بایدن خواست سیاست خارجی واشنگتن در قبال ایران را به فشار اقتصادی و انزوای دیپلماتیک تهران تغییر دهد. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای بازگشت دو طرف به برجام از فروردین 1400 در وین آغاز شد، اما با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در مرداد پارسال طرح خواسته های تازه از سوی تهران، این مذاکرات از 20 اسفند گذشته متوقف شده است. شرکت گازپروم روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد عرضه گاز خود را به چند کشور اروپایی از جمله دانمارک، هلند و آلمان قطع خواهد کرد. بنابر گزارش رویترز، این تصمیم پس از آن گرفته شد که به گفته مقامات روسی این کشورها از پرداخت روبل در ازای گاز مسکو سرباز زدند. گازپروم اعلام کرده که ارسال گاز به شرکت گازیترای هلندی را به طور کامل قطع کرده و از فردا هم ارسال گاز به شرکت اورستد را که دانمارکی است و شرکت شل آلمانی را متوقف خواهد کرد. رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که یک پیمان تجاری بزرگ میان اسرائیل و امارات متحده عربی به امضا رسیده است. این پیمان نخستین توافق تجاری بزرگ اسرائیل با یک کشور عربی است. بر اساس این پیمان تعرفه‌های 96% کالا میان دو کشور حذف و تجارت آنها در 5 سال آینده به بیش از 10 میلیارد دلار خواهد رسید. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان را جویا شدم.
هم اسرائیل، هم امارات، هم ناظرین بی‌طرف کلمه تاریخی رو به کار بردن. این تنها آقای محمد بن زاید نبود کلمه تاریخی رو به کار برد، بلکه تقریبا تمام خبرگزاری‌های جهان هم صحبت از پیمان تاریخی بین امارات و متحده عربی کردن و اسرائیل. علتش هم اینه که این اولین پیمانی است که با چنین خصوصیتی بین اسرائیل و یک کشور عربی بسته میشه و اگر این پیمان به اصطلاح تحقق پیدا بکنه، سرمایه‌گذاران اسرائیلی و خارجی به امارات باز میشه. و توجه داشته باشید که امارات تنها امارات و بازار امارات نیست، بلکه امارات یکی از مکانهایی شده در خاورمیانه، به خصوص در فرودگاه دبی و خود شهر دبی و شهر ابوظبی، که در حقیقت محل تجارت بین المللی شده. و از اینجا هست که به هر حال هواپیماهای بین‌المللی در حقیقت از اروپا به آسیای دور و حتی از آمریکا به آسیای دور در دبی توقف میکنن قسمت اعظمشون. بنابراین این قراردادی که اسرائیل با امارات بسته در حقیقت اهمیتش ورای کشور امارات هست، از نظر اقتصادی اهمیت سیاسی دیگری هم داره.
بفرمایید اهمیت سیاسی چی هست؟
اهمیت سیاسیش اینه که اعراب تصمیم گرفته بودن تا زمانی که توافقی بین فلسطینی ها و اسرائیل انجام نشده باشه، از بستن چنین قراردادهای دراز مدت تجاری بین اسرائیل و هر کشور عربی جلوگیری بکنن. و امارات الان پیشقدم شده و جالب این هست که این امارات تنها نبوده، تمام مذاکراتی که در این زمینه انجام گرفته در قاهره در مصر انجام گرفته، مصر کمیابیش آگاه بوده به اینها، 4 دور مذاکره کردن از نوامبر گذشته تا به حال. و اگر این قرارداد عملی بشه، بعضی ها حدس میزنن که سطح به اصطلاح تجاری امارات و اسرائیل در 5 سال آینده به بالای 10 میلیارد خواهد رسید. در حقیقت اینها یک تجارت آزاد امضا کردن، یعنی 96% کالاهایی که از اسرائیل به امارات میره و یا از امارات به اسرائیل میره اصلا گمرک بهش تعلق نخواهد گرفت. و این کالاهای تحت مورد مبادله شامل مواد خوراکی است، مواد کشاورزی است، تجهیزات صنعتی است، تجهیزات پزشکی است، دارو و حتی مسائل به اصطلاح زینتی. و این یک حجم حتی از نظر بین المللی حجم بسیار بزرگی داره و این نشون میده که امارات داره با قدم‌های بزرگی روابطش رو با اسرائیل تقویت میکنه.
آقای صدرزاده، بر صورت این توافق گفته شده که حدود 1000 شرکت اسرائیلی قرار هست که در امارات تا پایان سال مستقر بشن. حضور این تعداد شرکت اسرائیلی در نزدیکی ایران، اون هم به طور مشخص در امارات، چه پیامدهای امنیتی برای هر سه کشور، خود امارات، ایران و اسرائیل در پی خواهد داشت؟
واقعیت این است که یک پیامد امنیتی بسیار بزرگی خواهد داشت. شما میدونید که اسرائیلی‌های خارج از اسرائیل، حتی در کشور مثل آلمان، نیروهای امنیتی اسرائیل مواظب هستند که چندان مورد مخاطره گروه‌های مخالف اسرائیل قرار نگیرند. اگر به خاطر داشته باشید، دیروز آقای بنت نخست وزیر اسرائیل اخطار داد که به خارج مسافرت نکنید، به خصوص به ترکیه، چون ممکن است که توریست های اسرائیلی مورد حمله گروه های طرفدار ایران قرار بگیرند. اگر 1000 شرکت اسرائیلی در امارات متحده عربی همسایه ایران که فاصلش به اصطلاح به 100 کیلومتر هم نمیرسه و نفوذ زیاد ایران هم در و شرکت های ایرانی هم در امارات هست، من و حتما اسرائیل نیروی امنیتی دفاع از به اصطلاح یا محافظت این کارکنان اسرائیلی مقیم امارات بر اونجا مستقر خواهد کرد. و این چیزی است که در حقیقت مورد توافق امارات هم هست و حتی خیلی از ناظرین میگن قبل از اینکه این توافق انجام بگیره، اصولا راجع به مسائل امنیتی امارات و اسرائیل به توافق رسیدن. و این نشون میده که اسرائیل در زمینه امنیتی، در زمینه نظامی و در زمینه تبادل تکنولوژی نظامی هم حتی با اسرائیل همکاری خواهد کرد.
آقای صدرزاده، میدونی که در طول این سالهای اخیر امارات همواره جزء شرکای تجاری بسیار بسیار مهم ایران بوده و در صدر طرف قراردادهای تجاری ایران قرار داشته. الان با این اتفاقی که افتاده، واکنش ایران رو چطور پیش بینی میکنید؟ آیا این مسئله باعث خواهد شد که ایران بخواد ارتباط تجاریش رو با امارات قطع کنه؟
جالب است این است که ایران هیچ واکنشی نشون نداده. من خبرگزاری‌های رسمی و نزدیک به سپاه پاسداران و ایرنا و غیره رو دنبال کردم، هیچ کدام عکس العمل نشون ندادن تا چه رسد به عکس العمل منفی. از طرف دیگر امارات یک سیاست خارجی مستقلی داره، یعنی در عین اینکه با ایران رابطه داره، در این حال با کشور عربستان و آمریکا و اسرائیل رابطه داره، در اینی که با بشار اسد رابطه داره، در این حال با قطر و کشورهای دیگه رابطه داره. امارات سعی میکنه که در جهان نشون بده که ما یک سیاست خارجی مستقل داریم و من فکر نمیکنم که امارات رابطه تجاری و حتی سیاسیش رو با ایران به هم بزنه به خاطر وجود اسرائیل در اونجا، مگر اینکه ایران یک عکس العمل شدید نشون بده و این عکس العمل شدید باعث خواهد شد که امارات هم عکس العمل نشون بده. ولی تا اونجایی که من میبینم ایران قصد عکس العمل نداره، چون به نفعش هم نیست. همونطور که گفتم امارات حتی برای ایران یک دریچه تجاری برای تجارت خارجی است.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان بود. اما آواز نگاه از دریچه تاریک، نام تازه ترین کتاب مهدی اصلانی، یکی از زندانیان جان به در برده سیاسی از اعدام‌های تابستان سال 67 در زندان‌های جمهوری اسلامی است. در این کتاب 425 صفحه‌ای که به تازگی به زبان انگلیسی منتشر شده، شماری از خانواده‌های زندانیان اعدامی دهه 60 خاطرات خود را نقل می‌کنند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مهدی اصلانی 6 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی به دلیل فعالیت سیاسی در تهران دستگیر شد و بیش از 4 سال در زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت به سر برد. پس از آزادی از ایران گریخت و به عنوان پناهنده سیاسی ساکن آلمان شد. مهدی اصلانی برای ثبت خاطرات تلخش در 3 زندان جمهوری اسلامی ابتدا کتابی با نام کلاه و گل سرخ و سپس آخرین فرصت گل را منتشر کرد که در این کتاب دست نوشته شماری از زندانیان اعدام شده سیاسی گردآوری شده. آواز نگاه از دریچه تاریکم سومین کتاب آقای اصلانی است و در آن خاطرات 123 تن از مادران، پدران، همسران، فرزندان و خواهران و برادرانی آمده که عزیزانشان در دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. مهدی اصلانی گردآورنده این خاطرات درباره این کتاب اینطور به رادیو فردا گفته:
در 123 روایت در کتاب آواز نگاه از دریچه تاریک رفتم سراغ خانواده ها، آنچه که بر خانواده ها رفته رو سامان دادم. این کتاب میدونید که 4 بخش داره، یعنی 4 صدا در این کتاب وجود داره: صدای پدر مادرها، صدای خواهر برادرها، صدای همسران و صدای فرزندان. این صداها در حقیقت انگار یک صدا رو پژواک میدن. روایت های این کتاب 123 روایت همخوانی خانواده هایی که آرزوی فنای حکومت خوف و نجوا کردند.
مهدی اصلانی برای تدوین کتاب آواز نگاه از دریچه تاریک با شماری از خانواده زندانیان اعدام شده سیاسی رو در رو به گفتگو نشسته. شماری دیگر از روایت ها از طریق فایل صوتی و معدودی از خانواده ها هم دستنوشته خاطراتشان را به مهدی اصلانی ارسال کردند. افزون بر این، مهدی اصلانی 2 کتاب دیگر نیز در پیوند با اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در کارنامه دارد که عبارتند از کلاغ و گل سرخ و آخرین فرصت گل. مهدی اصلانی:
کلاغ و گل سرخ، آخرین فرصت گل و آواز نگاه از دریچه تاریک، هر 3 در شرایطی غیرعادی متولد شدند. بیش از 1 دهه قبل چاپ اول کلاغ و گل سرخ همزمان با حوادث موج سبز منتشر شد. پس از اون من رفتم سراغ به قتل رسیدگان عمدتا دهه 60 تا دهه اول انقلاب. کتابی سامان یافت به نام آخرین فرصت گل. این کتاب آثار قلمی و کارهای دستی 137 تن که آرزوهاشون توی اون مکان زندان اسلامی بر جای نهادن ثبت شده. در این کتاب فارغ از جنسیت و دستبندی‌های سیاسی، از آخرین دستنوشته‌های خانم فرخرو پارسایی که منجر به قتلشون شد در سال 59 تا نامه‌های واپسین 17 تن از بهایی‌ها در کنار اعدام شده و به قتل رسیده مجاهد و پیکاری و دیگر گروه‌های سیاسی در دهه 60 در حقیقت در کنار همدیگه قرار گرفت، با استقبال مواجه شد و به چاپ سوم رسید. این کتاب دست نوشته ها و به ویژه کارهای به قتل رسیدگان دهه 60 7-8 نوبت در دادگاه حمید نوری در استکهلم مورد استناد قرار گرفته.
آواز نگاه از دریچه تاریک سومین کتاب آقای اصلانی است. به تازگی از سوی سپهر منوچهری به زبان انگلیسی برگردانده شده و نشر باران در سوئد هم آن را منتشر کرده. روی جلد این کتاب نیز با یکی از طرح‌های موسوم به زمان پروانه ها اثر پرستو فروهر نقاش ساکن آلمان آراسته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله ساعت 24 به وقت تهران مجله خبری بعدی ما خواهد بود.